ساعت 11 به وقت ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. یک آموزگار ابتدایی در بهبهان با اتهام‌های امنیتی به 15 سال زندان محکوم شد. معاون وزیر بهداشت در ایران درباره تأثیر تحریم‌ها در کنترل بیماری‌های واگیر هشدار داد. و مراسم خاکسپاری امید سرلک در زادگاهش علی گودرز در لرستان برگزار شد. وقت بخیر شنوندگان گرامی. فروغ خسروی آموزگار مقطع ابتدایی از سوی دادگاه انقلاب بهبهان به 15 سال زندان محکوم شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، خانم خسروی به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به 1 سال حبس، توهین به علی خامنه‌ای و روح الله خمینی رهبران جمهوری اسلامی به 4 سال حبس و بابت توهین به آنچه مقدسات عنوان شده به 5 سال حبس و ارتباط با رسانه‌های وابسته به اسرائیل به 5 سال حبس محکوم شده است. 5 سال از این محکومیت قابل اجراست. سایت حقوق بشری هرانا نیز به نقل از یک منبع آگاه مستاق این اتهام ها را پیامک های شخصی این معلم با یکی از اعضای خانواده و انتشار چند استوری اعتراضی در اینستاگرامش عنوان کرده. خانم خسروی 7 مرداد از سوی ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و 18 مرداد با سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی از زندان سپیدار اهواز آزاد شد. دادگاه رسیدگی به اتهام های او 10 آبان برگزار شده است. معاون وزیر بهداشت در ایران میگوید تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی در زنجیره تأمین دارو، کیت‌های تشخیص و تجهیزات سلامت اختلال ایجاد کرده. علیرضا رئیسی دوشنبه گفت ادامه این وضع می‌تواند کنترل بیماری‌های واگیر را در ایران تضعیف کند. آقای رئیسی در نشست آنلاین پروژه صندوق جهانی مبارزه با سل، ایدز و مالاریا در توضیح این موضوع گفت تحریم‌ها نه تنها منابع مالی بلکه امکان خرید بسیاری از اقلام ضروری را هم از طریق محدودیت‌های بانکی، حمل و نقل مجوزهای صادراتی مختل کرده است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که دارو و فراورده‌های دارویی در فهرست تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی جای ندارد. مراسم خاکسپاری امید سرلک، جوان لرستانی که پس از انتشار ویدئویی علیه علی خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعی خبر جان باختنش منتشر شد، دوشنبه در علی گودرز در استان لرستان برگزار شد. علی اسداللهی فرمانده انتظامی علی گودرز 11 آبان از کشف پیکر جوانی در یک خودرو در محدوده پشت ورزشگاه ارسلان گودرزی خبر داد و بدون اشاره به هویت او گفت که این فرد با یک قبض سلاح کلت کمری خودکشی کرده است. در حالی که فرمانده انتظامی علی گودرز سن این جوان یعنی امید سرلک را 22 سال اعلام کرد، برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که او 27 سال داشته است. علی حسنمند دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان هم گفته که کارشناسان در حال جمع‌آوری مستندات و انجام تحقیقات تخصصی در این باره هستند. پیش از انتشار خبر جان باختن امید سرلک، ویدئویی از او منتشر شده بود که در آن او تصویری از علی خامنه‌ای را به آتش می‌کشید و روی این ویدئو صدای محمد رضا شاه پهلوی قرار داشت. برخی از مخالفان جمهوری اسلامی در پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی مرگ این جوان را مشکوک و مرتبط با آن ویدئو توصیف کردند. اما کامبیز آتابای، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در دهه 50 خورشیدی و رئیس پیشین کنفدراسیون فوتبال آسیا در سن 88 سالگی در سن 86 سالگی در آمریکا درگذشت. او پس از انقلاب 57 مسئولیت دفتر شهبانو فرح پهلوی، ملکه پیشین ایران را در نیویورک بر عهده داشت. آقای آتابای از چهره‌های تأثیرگذار فوتبال ایران و همچنین یکی از صاحب منصبان دوران پهلوی بود. شاهین بشیری در این باره گزارش میده.
کامبیز آتابای از چهره های تأثیرگذار تاریخ فوتبال ایران صبح دوشنبه 12 آبان 1404 در سن 88 سالگی درگذشت. وی در دوران مدیریت خود در بالاترین سمت تصمیم گیری فوتبال ایران پایه‌گذار ساختار حرفه‌ای و موفق در این سالهای فوتبال کشور شد. اما آقای آتابای گذشته از تأثیرگذاری در عرصه ورزش، پیش از انقلاب در ساختار اداری کشور به عنوان مدیر کل فنی و خدمات عمومی دربار پهلوی فعالیت داشت و پس از انقلاب هم ریاست دفتر شهبانو فرح پهلوی را بر عهده گرفت. آخرین ملکه ایران در پیامی که به این منظور برای رادیو فردا ارسال کرد درباره کامبیز آتابای چنین میگوید:
او از مدیران ارشد ایران در دوران پادشاه فقید بود و در سالها دور از میهن ریاست دفتر مخصوص من را بر عهده داشت. از برجسته‌ترین مسئولیت‌های کامبیز آتابای میتوان به آجودان پادشاه ایران، مدیر کل فنی و خدمات عمومی وزارت دربار شاهنشاهی ایران، دبیر کل انجمن سلطنتی اسب، ریاست فدراسیون سوارکاری ایران، ریاست فدراسیون فوتبال ایران و نیز ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا اشاره کرد که پر افتخارترین دوران تاریخ فوتبال ایران به شمار می رود.
آقای آتابای سال 1318 در تهران متولد شد. وی فرزند ابوالفتح آتابای و از خانواده‌ای ترکمن بود. کامبیز آتابای در تیر ماه 1351 به عنوان دهمین رئیس فدراسیون فوتبال ایران منصوب شد و تا مهر 1357 این سمت را بر عهده داشت. تیم ملی فوتبال در زمان او دو بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد و نخستین حضورش در جام جهانی 1978 را تجربه کرد. فوتبال ایران در دوران تصدی وی درخشان‌ترین دوره خود را تجربه کرد، به خصوص که ساختار حرفه‌ای جام تخت جمشید هم توسط وی بنیان گذاشته شد. گذشته از قهرمانی تیم ملی در جام ملت‌های آسیا در سال‌های 1351 و 1355 و همینطور صعود تاریخی این تیم به جام جهانی 1978 آرژانتین، قهرمانی در بازی‌های آسیایی و رقابت‌های جوانان آسیا نیز در کارنامه وی دیده می‌شود. همچنین آقای آتابای در آذر ماه 1356 به عنوان ششمین رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد و تا آذر 1357 در این سمت باقی ماند. او تنها ایرانی است که تاکنون به این جایگاه رسیده است.
گزارشی بود درباره عملکرد دوران حرفه‌ای کامبیز آتابای، رئیس پیشین کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC و رئیس فدراسیون فوتبال ایران و همچنین رئیس دفتر شهبانو فرح پهلوی پس از انقلاب 57 در دوران ریاست آقای آتابای بر فدراسیون فوتبال. تقریبا در تمامی مقاطع تیم ملی ایران قهرمان شد در آسیا و در باشگاهی هم تیم ملی ایران یکی از دو، در واقع یکی از سه جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا در دوران حضور او در فدراسیون فوتبال ایران کسب شد با تیم تاج. اما مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد صادرات گاز به عراق طبق روال ادامه دارد و هیچ گونه وقفه‌ای در این زمینه ایجاد نشده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، سعید توکلی همچنین از گفتگوها بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه و جمهوری اسلامی و ترکیه برای صادرات گاز خبر داد. این مقام شرکت ملی گاز ایران گفته که همکنون محدودیتی برای گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌ها وجود ندارد و وضع گازرسانی در مقایسه با پارسال از همه ابعاد بهتر است به گفته او. این گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران، بحران کمبود انرژی سبب قطع گاز در زمستان گذشته شد و همچنان نیز ایران با این بحران دست و پنجه نرم می‌کند. و اینکه آندر بابیش که حزب او آنو به تازگی توانست برنده رقابت‌های پارلمانی در جمهوری چک شود، دوشنبه توافق ائتلاف برای تشکیل دولت با حزب راستگرای مخالف اتحادیه اروپا را امضا کرد. دولت ائتلافی سه حزب راستگرای آنو، حزب اسپیدی و حزب موتوریست برنامه خود را مخالفت با مهاجرت غیرقانونی، رد پیوستن به یورو و توقف کمک به اوکراین اعلام کردند. سپاسگزارم از همراهیتون. با این بخش خبری همچنان با رادیو فردا بمانید. باز خواهیم گشت.